ساعت 2 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. آیت الله خامنه ای میگوید ایران ذره ای از حقوق هسته‌ایش عقب نشینی نمی کند. یک مقام وزارت راه ایران از تمایل شرکت های هواپیمایی آمریکایی برای پرواز مستقیم به ایران خبر داد. 10 نظامی مصری در صحرای سینا کشته شدند. درود شنوندگان ارجمند، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز با رد هر گونه تغییر در مواضع ایران گفت تهران ذره ای از حق خود در موضوع هسته‌ای عقب نخواهد نشست. آیت الله خامنه ای همچنین از موظف بودن تیم مذاکره کننده ایران در رعایت خطوط قرمز در مذاکرات پیش رو صحبت کرد و گفت یک قدم نباید از حقوق هسته‌ای مردم ایران عقب نشینی شود. رهبر جمهوری اسلامی که در جمع فرماندهان بسیج در تهران صحبت می‌کرد، در حملات شدید و لحنی علیه آمریکا آن کشور را در رأس استکبار دانست و همچنین با سگ هار خطاب کردن اسرائیل گفت حمایت کشورهای اروپایی از کشوری که به توصیف وی اسم حیوان هم نمی‌توان بر روی آن گذاشت مایه آبروریزی است. رهبر جمهوری اسلامی گفت کسانی که مفهوم نرمش قهرمانان را دست برداشتن از آرمان‌ها و عقب نشینی از اصول تعبیر کردند اشتباه کردند. قائم مقام وزیر مسکن، راه و شهرسازی ایران از تمایل چند شرکت آمریکایی برای برقراری پرواز مستقیم هوایی به ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی محمد نوریان گفت 3 شرکت هواپیمایی ایرانی و چند شرکت آمریکایی و کانادایی آمادگی برقراری پرواز مستقیم میان ایران و آمریکا را دارند. به گفته این مقام وزارت راه، در حال حاضر شرایط مذاکرات روند مثبتی دارد و آمریکایی‌ها علائمی نشان دادند که مایل به برقراری این پرواز هستند. دست کم 10 نظامی مصری به دنبال انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در صحرای سینا کشته شدند. رویترز گزارش داده که این خودرو حامل نیروهایی بوده که از محل ماموریتش در شهر مرزی رفح باز می‌گشتند. انفجار امروز پرتلفات ترین حمله به نظامیان مصری از زمان سقوط محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر تا کنون محسوب می‌شود. ایران و 6 قدرت جهانی قرار است امروز در ژنو دور جدیدی از گفتگوها را بر سر برنامه هسته‌ای ایران آغاز کنند. گفتگوهای 5 به علاوه 1 و ایران متمرکز بر تلاش‌ها جهت رسیدن به توافقی است که به گزارش خبرگزاری‌ها در آن ایران در ازای تسهیلاتی در ارتباط با تحریمات فعالیت‌های حساس هسته‌ای را به مدت 6 ماه معلق می‌کند یا می‌کاهد. پیشاپیش گفتگوهای ژنو، همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد که ایران یک قدم از حقوق هسته‌ای خود عقب نشینی نخواهد کرد. بخش عمده‌ای از سخنان آیت الله خامنه‌ای درباره موضوع هسته‌ای بود. همکارمان نوشین سید حسینی همراه ماست در استودیو. خانم سید حسینی، رهبر جمهوری اسلامی نکات دیگری هم مطرح کرد. کلن آیت الله خامنه ای در این باره چه گفت؟
بکتش، سلام به تو، سلام به شنوندگان. اونطوری که آقای خامنه ای در سخنرانیش در میان 50,000 فرمانده بسیجی امروز گفت، همونطوری که تو هم در خبرها بهش اشاره کردی، لحنشون شدید و لحن بود. دولت آمریکا رو رأس استکبار خوند و این در حالی هستش که این سخنرانی فقط چند ساعت قبل از نشست هسته‌ای در ژنو ایراد شده. البته در مورد مذاکرات هسته‌ای هم اشاره کرد و گفتش که ایران خطوط قرمز داره و مذاکره کنند نگان ایرانی باید اون رو رعایت کنند. البته همزمان گفتش که در جزئیات این مذاکرات ما مداخله نمی کنیم و گفتش که اصرار دارم که بر تثبیت حقوق ملت ایران از جمله حقوق هسته‌ای. آیت الله خامنه‌ای هفته گذشته هم در حمایت از دولت آقای روحانی که چند هفته رو سرگرم مذاکره با قدرت‌های جهانی، یعنی 6 قدرت 5 به علاوه 1 بود، گفته بود که کسی حق نداره مذاکره کنندگان ایرانی رو سازشکار بخونه. اما به غیر از آقای خامنه ای، امروز نمایندگان مجلس هم بیانیه ای رو امضا کردن درباره مذاکرات هسته ای و گفتن که ایران همواره بهترین مسیر حل و فصل مسئله هسته ای رو مذاکره دونسته و همیشه بر لوازم مذاکرات پایبند بوده و اینکه جمهوری اسلامی ایران حقوق هسته ای خودش رو در چارچوب قواعد بین المللی و MPT و پادمان پیگیری کرده و همینطور با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای همکاری همه جانبه داشته و همینطور گفتن که ملت ایران، در ادامه هم گفتن که ملت ایران از حقوق هسته‌ای خودش عقب نشینی نمی کنه و اگر قرار باشه که این مذاکرات، منظور مذاکرات هسته‌ای هست، تبدیل به مذاکراتی فرسایشی بشه و وقت کشی بشه، بنابراین مجلس یه تصمیماتی مبنی بر مطالبه ملت ایران خواهد گرفت و حتی ممکنه در نوع همکاری‌های جدیدش با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای هم تجدید نظر بکنه. البته این بیانیه هم در راستای هم صحبت‌های آقای خامنه‌ای هست، هم صحبت‌های دیروز رئیس مجلس که علی لاریجانی باشه، چون آقای لاریجانی دیروز گفت ایران همه حقوق هسته‌ایش صلح‌آمیزه، بدون هیچ کم و کاستی پیگیر هست و البته ایشون گفتن که از طرفی تضمین روشن میده ایران که به طرف سلاح هسته‌ای نمیره.
ضمن اینکه خود حسن روحانی رئیس جمهوری هم پیشتر اعلام کرده بود که ایران از حقوق هسته‌ای خودش عقب نشینی نخواهد کرد. اما در عرصه بین‌المللی نوشین، رهبران و مقامات خارجی هم درباره دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک اظهار نظر کردن. چین خواسته که ایران از این فرصت بهره برداری کنه، روسیه ابراز خوشبینی به حصول توافق نموده و نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون با حسن روحانی تماس گرفته که اولین تماس اینچنینی طی بالغ بر 10 سال میان رهبران دو کشور گزارش شده. امروز چه اظهار نظرهایی در ارتباط با گفتگوهای ژنو بیان شده؟
بکتش، همونطوری که تو هم اشاره کردی، بین نه تنها تیم ایرانی بلکه سردمداران خارجی و گروه پنج به علاوه یک به خصوص این حس خوشبینی وجود داره. امروز در آخرین اظهار نظر سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، که در یک نشست خبری شرکت داشت، نسبت دوباره به حصول توافق و در واقع موفقیت آمیز بودن نشست امروز ژنو ابراز اطمینان کرد و گفت که ما امیدواریم که تلاش انجام شده به ثمر بشینه و بالاخره مذاکرات امروز موفقیت آمیز باشه. آقای لاوروف گفت شانس خوبی برای رسیدن به توافق وجود داره و این فرصت رو نباید از دست داد. یک نکته هم اضافه کرد آقای لاوروف و اینکه گفته که ایران آمادگیش رو داره که اورانیوم با غلظت پایین‌تر رو تولید کنه و همینطور اورانیوم 20% غنی شده رو هم تولیدش رو متوقف کنه. اینها دو گامی هست که قدرت‌های غربی قبلا از ایران خواسته بودن که انجام بده. باید منتظر بود و دید که نشست امروز ژنو به کجا میرسه.
سپاسگزاریم نوشین سید حسینی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه انفجارهای انتحاری مقابل سفارت ساختمان سفارت ایران در بیروت را به شدت محکوم کرد و از گروه‌های مختلف خواستار خیشتنداری در این زمینه شد. حسین قویمی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای انفجارهای روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان سفارت ایران در بیروت را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است این حملات بی‌معنی، نفرت انگیز و غیر قابل توجیه است. وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه به قربانیان و خانواده‌های آنان تسلیت گفته و از همه گروه‌ها در لبنان خواستار خیشتنداری شده و از آنها خواسته است که از برانگیختن و شعله‌ور ساختن شرایط خودداری کنند. جان کری همچنین افزوده که آمریکا نیز بهای عملیات تروریستی را پرداخته است و دیپلمات‌های ایالات متحده در نقاط مختلف جهان هدف این گونه حملات تروریستی بودند. وزیر خارجه آمریکا ضمن همدردی با مردم ایران به علت آنچه که او حمله خشونتبار و غیر قابل توجیه خوانده، خواهان همکاری گروه‌های مختلف با دولت لبنان در تحقیقات خود شده است. در بیانیه وزیر خارجه آمریکا آمده است که جزئیات این حمله هنوز روشن نشده و از دولت لبنان خواسته است که در این باره تحقیقات دقیقی انجام دهد تا مسئولان این جنایت به عدالت سپرده شوند. جان کری در پایان بیانیه خود افزوده است که اقدامات تروریستی به گفته او اراده ما را در حمایت از تشکیلات دولت لبنان از جمله نیروهای مسلح و نیروهای امنیت ملی برای تضمین امنیت و ثبات کشور مستقل لبنان تقویت می‌کند. اعضای اتحادیه اروپا هم انفجارهای روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان سفارت ایران در بیروت را محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری های گروه مرتبط با القاعده موسوم به عبدالله عزام، مسئولیت حمله مرگبار تروریستی روز گذشته مقابل سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفته است. حسین قویمی همچنین با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتگو کرده و درباره گروه مذکور و سابقهش پرسیده است. علیرضا نوریزاده در لندن:
در درجه اول بنده باید بگم به هیچ وجه من اعتقاد ندارم چنین گروهی دست به این اقدام زده. آنچه امروز در بیروت اتفاق افتاد ضربه بسیار سنگینی است برای حزب الله، به ویژه که منطقه زاهیه یا منطقه جنوبی بیروت کاملا تحت سلطه‌اش بود و حتی بعد از انفجار قبلی این حزب الله بود که راهبندان ایجاد کرده بود، ماشین‌ها و مردم رو بازرسی می‌کرد، به طوری که مورد اعتراض شدید مردم قرار گرفت و از دو هفته پیش حزب الله حضور خودش رو کم رنگ‌تر کرد. ولی این نه به معنای این بود که حزب الله کنترل رو رها کرده، نه، نیروهای امنیتی لبنان بودن ولی حزب الله هم کار خودش رو می‌کرد.
شیخ سراج الدین زرایقات، در واقع رهبر گروه، خودش در توییترش مسئولیت رو به عهده گرفته. چطور پس شما میگین که گروه عبدالله عزام مسئول این انفجارها نیست؟
عبدالله عزام یکی از مفکران سلفی اسلامی بود که در واقع میتوان گفت پدرخوانده القاعده اوست. زمانی که او به پاکستان رفت برای جهاد علیه روس‌ها، تمام این جنگجویانی که به ایدئولوژی او اعتقاد داشتن سراغش اومدن و واقعا او رو میپرستیدن. خشونت رو به معنای عام تجویز نمی‌کرد، فقط علیه کفار و روس‌ها تجویز می‌کرد. ولی بعد از مرگ او قدرت به دست بن لادن و بعد ایمن الزواهری افتاد و همینطور افرادی که سر بلند کردند و هر نوع تخریب و انفجار و کشتار رو توجیه می‌کردند و اینا تنگ نظرانه طبیعتاً به شیعیان نیز نگاه می‌کردند و شیعیان رو رافضی و خارج از دین می‌دانستند. اما آنچه در بیروت اتفاق افتاد نمیتونه توسط یه گروه ناشناسی که دستی در بیروت نداره اتفاق افتاده باشه. منظور من اینه که ممکنه الان ادعا کنن خیلی ها چنین حرفی بزنن، اما این عملیات بسیار پیچیده بود. زاهیه بیروت از نقطه آغاز تا پایان در اختیار حزب الله و حزب الله صدها تن از نیروهای امنیتی و ضربتیشو در اونجا استقرار داده و اینا مراقب رفت آمد و آمده شده مردمند. یک انتحاری بتونه بیاد اونجا خود رو منفجر کنه و پشت سر اون یه اتومبیل انتحاری این اقدام انجام بده، کار ساده ای نیست، بسیار پیچیده است و من از یه گروه تروریستی که اسمی هم در میان ازش نیست بعید میدونم.
آقای نوریزاده، رهبر گروه عبدالله عزام، به هر حال چه شما اون رو مسئول بدونین چه ندونید، تهدید کرده که این گونه حملات تا زمانی که نیروهای حزب الله لبنان از سوریه خارج نشوند و زندانیان سلفی در لبنان آزاد نشوند ادامه خواهد یافت. به گمان شما تا چه اندازه ایران این تهدیدها رو جدی تلقی میکنه و اصولا احتمال خروج نیروهای ایرانی و افراد حزب الله از سوریه تا چه اندازه است؟
چنین احتمالی اصلا وجود نداره، مگر آنکه ضربات آنقدر سنگین بشه که جمهوری اسلامی گزیری جز خروج نداشته باشه. آقای حسن نصرالله دو روز پیش در سخنرانی عاشورای خود تاکید کرد که ما در سوریه خواهیم بود، سوریه رو سنگر فلسطین خواند و گفت سنگر مبارزه با صهیونیسم و استکبار و ادعا کرد که او در سوریه برای نظام اسد نمی‌جنگه، برای فلسطین می‌جنگه، برای آزادی خودشون و گروه‌های شیعه می‌جنگه. اومدن اونا از سوریه بیرون شکست اسد رو به دنبال خواهد داشت، از قول یک منبع حزب الله نقش شده بود. اگر ما نبودیم اسد دو ساعته سرنگون میشد.
به گزارش خبرگزاری ها علاوه بر 6 تن از محافظان ساختمان سفارت، ابراهیم انصاری رایزن فرنگی سفارت ایران هم در این بمبگذاری کشته شده. آیا به نظر شما او هدف این بمبگذاری بوده یا فرد یا افراد دیگه یا اصولا خود حکومت جمهوری اسلامی؟
هدف اصلی سفیر بوده آقای غضنفر رکن‌آبادی، چون ایشون قرار بود با وزیر فرهنگ لبنان در همون حول و حوش ملاقات کنه و احتمالاً آقای انصاری هم بیرون اومده که به اتفاق ایشون به دیدن وزیر برن. این عمل در واقع هم پیامی برای جمهوری اسلامی و هم پیامی برای حزب الله. پیام حزب الله این است که شما علارغم همه اقداماتی که کردید ضربه پذیرید و ما میتونیم به شما ضربه بزنیم، و پیام به جمهوری اسلامی اینه که آلوده شدن در سوریه این بلاها را میتونه به همراه داشته باشه.
علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، با حسین قدیمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. 14:30 ایران، فشرده خبرها.